و دو تا اتفاق میفته اینجا. یکی از 39 یه دموکراسی نیم بندی برقرار میشه، بحث انتخابات میاد وسط و اینکه آزادی انتخابات هست و یه جور فضای باز سیاسی، بازم زیر فشار آمریکا و اون و بعضن فاکتورهای داخلی، یه درجه فضای باز سیاسی حول مسئله انتخابات درست میشه، انتخابات مجلس و دولت‌های مختلف و احزاب دوباره شکل میگیرن، جبهه ملی دوم شکل میگیره، این دفعه مصدق توش نیست، آدمای اصلیش مهندس بازرگان هست، به اصطلاح سنجابی صحابی این تیپا هستن و به اصطلاح حزب توده دوباره سازمانش رو دوباره شروع میکنن شکل گرفتن. یه دوره به اصطلاح نیمبند فضای باز سیاسی هست که ساواک اون وقت شکل گرفته و خیلی هم گیروه بند داره، ولی ساواک خیلی سرکوب نمیکنه و اجبی درجه حول بحث انتخابات این احزاب شکل میگیرن و این یه فاکتوره. یه فاکتوره دیگه اینکه خود محمد رضا شاه با اون لایحه شیشگانش میاد وسط و خواستار رفراندوم میشه بر سر این رایه شیشگانه، که این به اصطلاح منشور شیشگانش که بعدا بهش میگه انقلاب سفید، که منشور شیشگانش خیلی حتی تو رویاهای هیچ کدوم از این چیزا با اون درجه حاد و قطبیش نمیگنجید، لغو به اصطلاح سیستم ارباب و رعیتی، تقسیم زمین ها، همه زمین ها بین دهقانان، حق رعی به زنان، ملی کردن همه مراتع، جنگل ها و رودخانه ها به وسیله دولت. اون وقت صاحب داشت مثل انگلیس و خیلی رودخونه مال این ارباب بود، اون مرتع مال اون یکی بود، جنگل مال یکی بود، همه اینا رو ملی کردن، سهم کردن کارگران در سود کارخانه جات، سوادآموزی اجباری تو روسته ها و درست کردن سپاه دانش، برای اینکه بورژوازی اون وقت دیگه نمیتونست با کارگر بیکار امورش بگذرونه و میبایست کارگر لااقل الفبا رو بلد باشه دیگه، اون وقت جد بود که با اینا اومد وسط و خواستار رفراندوم شد. حول اینا عکس العمل این جنبش ها خیلی جالبه و منشأ اتفاق به یه معنی منشأ اتفاقات بعدی میفته. جبهه ملی از سر همون جبهه لیبرالی، گفتم بی بوتو بی خاصیت لیبرالیسم ایران، یه اعلامیه میده، میگه اصلا ایران توش فئودالیسم نیست که تقسیم اراضی چیز داشته باشه. اولش میگه خوبه ولی ما حمایت نمیکنیم، فقط شعارشون، همشون شعارشون این میشه انتخابات آزاد. طرف با یه یعنی اون ناسیونالیسم عظمت طلبه با یه به اصطلاح پلتفرم اومده واسه هر چی دهقان پشت سر خودش بسیج کرده، هرچی ناسیونالیسم به اصطلاح عظمت طلب ایرانی اون جنبش از پایه گرفته، هرچی مدرنیست دنبال خودش کشیده، این یکی فقط شعارش آزادی برای زنا، که حتی بعدش به اصطلاح فرح که زن شاهه میشه نایب السلطنه دیگه، میتونه شاه بشه، یعنی برای تو آسیا نداریم که کسی تا حالا زن شاه شده باشه، این یکی جا رو باز میکنه حتی برای اینکه زن شاه بشه، رسمان هم فرح میشه نایب السلطنه دیگه، بعدا توی تاج گذاری رسمان هم سر فرح هم یه تاج میذارن که ایشون هم نایب السلطنه است. به هر حال اینا میان میدون که چیزه که اصلا جبهه ملی که یه اعلامیه میده که اصلا تو ایران فئودالیسم نیست، اصلا فقط هم شعار ما انتخابات آزاده. حزب تودم پلتفرمی که محمد رضا به اصطلاح ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی میذاره جلو، اون وقت از پلتفرم حزب توده چپتره، به این معنا چپتره حزب توده. حزب توده و جبهه ملی یک کمپین عظیم دارن و اونم ضد ادیامینیه، ضدیت با امینی، این کمپین مشترک جبهه ملی و حزب توده، هیچ مضمون به اصطلاح سیاسی حتی بهش نمیدن. سرنگونی علی امینی به اضافه انتخابات آزاد، این پلتفرم کل جنبش ناسیونال رفرمیسم ایرانی مات متحیر مونده در مقابل به اصطلاح ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی و انتخابات آزاد، که شاه قبل از اینکه رفراندوم بکنه امینی رو برکنار میکنه، اسدالله علم نخست وزیر میشه که این ماجرا حل میشه، اون بخش پلتفرمش متعقب میشه، این یکیش دیگه گیر میکنن دستش چیکار کنه، فقط میمونه انتخابات آزاد. و حزب توده اولش حزب توده اصلاحات آری دیکتاتوری نه، میشه به اصطلاح آدم عاقل فقط جریان خمینیه، جریان این اسلام ارتجایی است که جلوی ماجرا وای میسه، علیه به خصوص علیه دو تا از بنداش یکی حق زن، حق رأی به زنان و یکی اصلاحات ارضی که شروع میکنن دیگه. سال 42 به اصطلاح تو قم شروع میشه. 3-4 روز قم دست طلبه ها میفته و ارتش حمله میکنه، تعداد زیادی از طلبه ها رو میکشن. بعدن خمینی رو تبعید میکنن به ترکیه و خمینی که میره ترکیه و بعدم بالاخره یکی دو سال فکر کنم ترکیه میمونه، بعدم میره عراق. اینا به اصطلاح این عکس العمل نشونه. بقیه هیچ حرفی برای گفتن ندارن تو اون شرایط خاص. اونجا میگم تاریخ یه جنبشای به حرف در میان، یه جنبشای بی حرف میمونه. جنبشی که جنبش لیبرالی که متولد شده با یه پاش توی وسطش رو لیبرالیسم اقتصادی مدل غربیه، این سرش توی به اصطلاح یه سرش به جنبش ارتجاع اسلامی وصله، اون یکی سرش به فئودالا و به پاش به فئودالا وصله، حتی جرئت نداره بگه تو ایران فئودال هست. دلیلش هم وقتی ازشون میپرسن میگن که برای اینکه ما رأی از دست میدیم تو انتخاباتی که قراره باشه و ما باید هم پایه حزب توده رو هم پایه اسلامی‌ها رو جمع کنیم تو انتخابات به ما رأی بدن. این تاکتیک انتخاباتی محدودنگری جنبش‌ها تو برخورد به اوضاعی است که اون وقت هست. و به هر حال هیچی اصلاحات ارضی میشه و بعدم بهار آزادی، بهار به اصطلاح نیمبند، نمیدونم چی بشه، اون دوره گشایش تموم میشه و مجلسی که انتخاب میشه مجلس تماما دیگه دست نشانده شاست، اصلا انتخاباتی در کار نیست، همه لیستا از قبل معلومه و از دل به اصطلاح چیز میاد و یه دوره وسیع شکوفایی اقتصادی پیش میاد که من تو آمارهای اقتصادی نشون دادم که از بعد از اصلاحات ارضی تا سال به اصطلاح تا سال قبل از انقلاب یه چیزی بوده متوسط 70% رشد صنعتی سالانه هست تو ایران که طبقه کارگر عظیمی رو متولد میکنه. اینا 4 میلیون اون وقت جمعیت طبقه کارگر صنعتی ایران تو آستانه انقلاب 57 که گفت، بازم دفعه پیش اشاره کردم، یه ویژگی طبقه کارگری که اون دوره به دنیا آمده اینه که جز کارگرهای نفت آبادان اونه، خوزستان، نه آبادان، خوزستان که یه تاریخ قدیمی کارگری دارن و لااقل 2 نسل کارگر بودن و پولتر هستن به معنی، و بقیه تقریبا از دم همه نسل اول روستاییانی هستن که شهر شدن، کارگر شدن. و بخش زیادی از، همطور که مارکس میگه، لنین میگه، بخش زیادی از عقب موندگی روستا رو هنوز با خودشون آوردن و عقب نگاه کردن، به اینکه من یه وقتی دیگه کارگری نجات پیدا میکنم برمیگردم سر زمینم، به اینکه دوبنی هستن، به اینکه حتی یه دوره وسیعی وقتی برمیگردیم تاریخ ایران رو نگاه میکنیم کارگر به صاحب کارخونه میگه ارباب، مثل ده، ارباب نیست، طول میکشه تا بهش بشه کارفرما، تا بشه بعدم بشه سرمایه دار، طول میکشه، سالها طول میکشه. میخوام بگم که این وضعیت تو طبقه کارگر ایران هست و این محصول این دوره است. منتها شکست به اصطلاح کل این ناسیونال رفورمیزم ایرانی و ناسیونال لیبرالیزم ایرانی، هر دوتاشون تو ماجرای انقلاب به اصطلاح سفید شکست میخورن، از نظر سیاسی شکست میخورن، از نظر فقط این نیست تشکیلاتاشون رو جمع میکنن، از نظر به اصطلاح ایدئولوژیک شکست میخورن، ایدئولوژیک و سیاسی. نمیشه شما خودت جناح مترقی و این یکی دیگه حزب توده ای که جناح سوسیالیست میدونی، اون یکی که به اصطلاح نازیونالیسم عظمت طلب ایرانی یا پرچم رادیکال اجتماعی عمیق تر از تو آورده وسط و میدون از دست در آورده، از پایه میدون از دستشون در آوردن. و این و به اضافه دو تا اتفاق دیگه اینجا میفته که رو نه تنها رو ایران، رو سطح جهان اتفاق تأثیر میذاره. انقلاب کوباست و عروج جریان چریکی تو آمریکای لاتین و یکی انقلاب الجزایر که اینا ما هر دو تاشون معاوضای عظیمی انقلاب کوباش که تمام دنیا میذاره. منتها در انتقاد به پاسیفیزم و ناتوانی کل ناسیونال لیبرالیسم و ناسیونال رفورمیزم ایران یه جناح میلیتانت از همشون جدا میشه، از همشون همزمان هم این اتفاق میفته. از حزب توده سازمان جزنی تولید میشه که گروه بندی جزنی تولید میشه که گروه بندی جزنی اساسا از توده ای هاست. تو این فاصله توده ای ها امکان فعالیت علنی نداشتن، همه توده ای ها تو قالب جبهه ملی، سازمان های جبهه ملی فعالیت میکردن تو فاصله 39-42 این جزنی یکی از آدمای اصلی این جنبش علنی تو دانشگاه ها بود و اینا به اصطلاح میرن سر این که اصلا این بهشون من نمیگم رادیکال، به خاطر اینکه واقعا مضمونا رادیکال من وقتی استفاده میکنم لااقل ترمینولوژی که من استفاده میکنم، ادعا نمیکنم که خیلی ترمینولوژی دیگرونم هست، رادیکال من وقتی استفاده میکنم که مضمونا یه خواست رادیکالتر و چپتری داشته باشن. میلیتانتونه که همون خواسته رو داره به شیوه به اصطلاح پرسر و صداتر و جنگیتر و اینا دیده بیرون. اینا میلیتانت های اون جنبش بودن. از به اصطلاح حزب توده جریان جزنی تولید میشه، از جبهه ملی، از خود جبهه ملی جریان احمدزاده و پویان میان بیرون که اینا همه جبهه ملی چی هن؟ و از نهضت آزادی مجاهدین خلق متولد میشه. وقتی اینا رو نگاه میکنه همشون یه حرف میزنن با سایه روشنای مختلفی که دارن. آرمانشون رو برمیگردیم، اختلافی که بین مثلا خط جزنی میبینیم با خط احمدزاده و پویان همون اختلافیه که در بین حزب توده هست با جبهه ملی. احمدزاده و پویان خیلی ربطی، تئوریشون ربطی پیدا نمیکنه به طبقه کارگر. اسمشو میارن چون دیگه اون وقت چپ شدن خیلی مده و چگوارا با اون کلاش و به اصطلاح اون انقلاب کوبا با اون به اصطلاح واقعا دنیا رو تکون داد. تو اروپا هم یه عده زیادی کلا چگوارای میذاشتن سرشون، عکس چگوارا دستشون بود. تو اون زبون خودش رو دادن، ولی به طور واقعی وقتی نوشته هاشون رو میخونین بحثی اونقدر از طبقه کارگر نیست، بحث پیشاهنگ طبقه کارگر، حالا به هر معنی که لنین میگفت، به معنی این میگفت اونی که عنصر آگاه تو طبقه کارگر، پیشتاز طبقه میشه پیشاهنگ. پیشاهنگ کسی که اصلا ربطی هم به طبقه کارگر نداره ایدئولوژیکن، چون کمونیسته کارگره پس کارگره، و اینم باید اون وقت بره به اصطلاح سد بشکنه و مبارزه مسلحانه رو از پایین شروع کنه، چون معلوم شد مبارزه های پارلمانی و مبارزه همین 3942 هیچ فایده نداره. توی جامعه ایران جامعه سرمایه‌داری کمپرادوره و غیره و غیره. که کتابای احمدزاده پویان رو بخونین، نوشته‌ای که بعدش هست بخونین، همینا رو میگه. جزنی از اون ور بحثش یه چیز دیگه، از جزنی هم برمی‌داره، بحث جبهه ضد دیکتاتوریه. حزب توده از این مقطع میشه ضد دیکتاتوری، همه ادبیاتش ضد، تا حتی تا آستانه انقلاب 57 بحثش ضد دیکتاتوری، علیه دیکتاتوریه. و نوشته اصلی جزنی جبهه ضد دیکتاتوری، اون میگه که انقلاب به اصطلاح این نیروی مسلح اولا مبارزه مسلحانه قرار نیست توده‌ای بشه، اولا قرار نیست مبارزه مسلحانه ما رو به جای برسونه. مبارزه مسلحانه برای اینه که اختناق رو بشکنه، استبداد رو به دیکتاتوری رو بشکنه، ولی در کنارش باید کار توده‌ای کرد، در کنارش باید کار جنبشی کرد، در کنارش باید طبقه کارگر متشکل. این اصلا تماما با تصویری که به اصطلاح احمدزاده پویان دارن متفاوته و و اون کاملا رگ توده‌ای رو تو می‌بینیم. جزنی تا زندانش هم توده‌ای به اصطلاح توده‌ای و سیستم فکریش نمی‌گم خودش تعلق چیزش توده‌ای، همون مفاهیم رو می‌گیره، همون سمپاتی رو هنوز اردوگاه شرق داره، در حالی که اینا جبهه ملی از سر ماجرای نفت ضد روسیه، از سر ناسیونالیسم ایرانی جبهه ملی ضد روسی میشه. و وقتی آفسپرینگا متولدین به اصطلاح جبهه ملی رو نگاه می‌کنیم، وحدت کمونیستی ضد روسیه، تنها بیان ضد روسیه که اون وقت میشه پیدا کرد تروتسکیه. تروتسکیزم وحدت کمونیستی اثر ضدیت، اثر ارثیه که از اون جنبش برده، اثر این نیست نشسته استالین رو تحلیل کرده، نیاز این جنبش با اون متولد شده. یا مثلا احمدزاده پویان اینا قورباغه‌های خروشچفی، و اون وقت به خروشچف بعد اینا میگه بعضا توی دعوای چین و روسیه طرفدار چین میگیرن. از سر دوباره اون چیزیه که از حزب توده و از جبهه ملی به ارث بردن، در حالی که اون چیزی که جزنی به ارث برده سمپاتی به روسیه است، به شورویه، هنوز توش هست، هیچ وقت جزنی اینو نمیگه. و یه عنصر اجتماعی توده‌ای حتی به یه عنوان کارگر تو سیستمش هست، در حالی که تو سیستم احمدزاده پویان هم مطلقاً هم چیزی نیست. اسمش میاره، منتها همونقدر اسمش هست که تو سیستم فیدل کاسترو که توش اسم کارگر نبود، از معاصره شهرها از طریق روستاها بود به شیوه چریکی. که بعد که معلوم میشه پیرون از اصلاحات ارضی شده و از روستانی میشه شهرها رو چریکی کرد و ماجرای سیاکت اتفاق میفته، بعدا تبدیل میشه به هیچی، جنگل شهرها را فتح کنه. تو آمریکای لاتین هم همین اتفاق میفته، به اصطلاح توپ و ماروها اینا شکل میگیرن که اینا ماریگلا، اینا تئوریسین های به اصطلاح چریکیه. حالا دیگه که نمیشه از طریق روستا شهرها رو محاصره کرد، بریم جنگل شهرها رو تصرف کنیم، جنگ چریک شهری. در حال این ناسیونالیسم رفرمیستی و حتی نه تنها ناسیونالیسم رفرمیستی، لیبرالیسم به اصطلاح غیر مذهبی، لیبرالیسم شبه جبهه ملی و لیبرالیسم اسلامی، همشون اشکال میلیتانت چریکی از خودشون میدن. مجاهدین هم کما بیش اینو میگه. مجاهدین هم وقتی احترام داره به مارکسیستا، جنگ چریکی باید رو انداخت، ادعای چیزی نداره، بیشتر حتی به چریک فدایی نزدیکه تا به خط جزنی. چریک فدایی معنی احمدزاده پویانش میده. به هر حال این اتفاق، شکل گرفتن این اتفاق، این باعث میشه که به اصطلاح ماویست های اولا ماویست ها را آشون جدا میکنن که اینا چریکی نیستن، اینا خیلی دیگه هم تو اینا یه پولی هن، یه ملغمه هن، هم از چریکی هم از غیر چریکی، ولی اساسا چریکی نیستن. به چگوارا احترام میذارن، فلان میکنن، ولی اساسا ماویست هن، محاصره رو شهر از رای روستا رو دارن، دهقان پرستن. زحمت گفتم سمبول کارگر پولتر سنتی هیچ تصوری ازش ندارن. وقتی راجع به کارگر زحمتکش حرف میزنی، زحمتکش روستا در نظرشه، هیچ تصویری از اون پدیده همونقدر براش بیگانه است که هر چیز دیگه براش بیگانه است. ملموسه، زحمتکش روستایی براش ملموسه، میفهمتش، براش دل میسوزونه، فداکاری میکنه و غیره. اینا ماویستا شکل میگیرن که انواع گروه سازمان از خودشون میدن بیرون. بخش زیادشون میگم محفلای به اصطلاح اون وقتا بهشون میگفتن سیاسی کارا، که ماویست بودن اساسا، و اینا به وجود میان.